الأخرى إنك عزيز حكيم.
باز بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم‌ها و آقایان، سلام به شما و ایمان همیشگیتون، سلام به شما و عزاداریتون، سلام به شما و این روزها و شبهای محرمیتون. خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا تسلیت من و همه دوستان خوبمون رو در برنامه سمت خدا به مناسبت سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام و ایام عزاداری حضرت سید الشهدا پذیرا باشید. حاجای فرحزاد سلام علیکم و رحمت الله، تسلیت میگم این ایام.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز. تسلیت عرض میکنیم ایام شهادت آقا ابا عبدالله و بنابر قولی 12 شهادت امام سجاد زین العابدین علیه السلام خدمت همه عزیزانمون و انشالله امیدواریم که همه این عزاداری ها مورد لطف و عنایت خدای متعال قرار گرفته باشه و انشالله همگی سوار کشتی آقای امام حسین علیه السلام باشیم و هیچ وقت از این کشتی اهل بیت پیاده نشیم
انشالله تعالی. حالتون خوبه؟
الحمدلله
خدا رو شکر. انشالله حال دوستانمون هم خوب باشه. هفته گذشته یک بحثی رو آغاز کردیم، وصیت نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به امیر مؤمنان، و نکات خوبی رو در زیل اونها جای فرحزاد فرمودن. ادامه فرمایشات جلسه گذشته رو امروز ما میشنویم، مسراپا گوشیم. در مورد خوش اخلاقی بود ظاهرا صحبت کردیم فراز ابتدایش.
بله
ما خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همجوری که اشاره فرمودید، وصیت های پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المومنین سلام الله علیه دارن که اولین وصیتشون اینه که یا علی من کذم غیظن و هو یقدر على امضاء عقبه الله یوم القیامت امنن و ایمانن یجد و طعمه. اولین وصیت و سفارش حضرت اینه که یا علی اگر کسی خشم خودش رو فرو ببره
بله
و اعمال نکنه، حلم ببرزه، بردباری ببرزه، خدای متعال در روز قیامت امنیت، آرامش، ایمانی بهش میده که طعمش رو بچشه. یعنی به یک معنا از عذاب خدا و از جهنم دیگه در امانه. چون موضوع خوش اخلاقی و فرو بردن خشم موضوع بسیار مهمی است، ما بنامون اینه که بندهای وصیت رو سریعتر پیش بریم.
بله.
هم شفاهن بعضی از عزیزان به ما گفتن که این بحثی است که مورد ابتلا خیلی هست و هم پیام‌های زیادی که این هفته آمده بود که هم موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم و هم راهکارهایی که جلو غضب و خشممون رو بتونیم بگیریم.
بله.
یکی از راهکارهایی که مؤثر هست در فرو بردن خشم، یک توجه اجمالی بکنیم که جاهایی که ما خشمگین شدیم یا خشمگین میشیم چه بازتاب بدی داره و جاهایی که حلم ورزیدیم و خوش اخلاقی کردیم و صبوری کردیم چه نتیجه های خوبی داره. یعنی ضررهای غضب و خشم چقدر فوق العاده است
و آثار و منافع در واقع حسن خلق و خوش اخلاق
و حلم بودن چقدر مهمه. همجوری که در روایات ما هست، سرچشمه بسیاری از گناه‌ها، اختلاف‌ها، دعواها، قتل‌ها، تحقیرها، اهانت‌ها، آزارها، اون ریشه و مبدأش غضبه. چون آدمی که معتدل و حلیمه و انتقامگر و کینه‌جو نیست، هیچ وقت دست به این گناه‌ها نمی‌زنه. یعنی بسیاری از گناه‌ها رو ما اگه بشماریم، ریشه و منشأش در غضب و خشم. اگر کسی خشمش رو کنترل بکنه، از آتش جهنم رد شده، از غضب خدا رد شده. هم روایتی که هفته قبل خوندیم که حضرت عیسی علیه السلام سوال کردن، فرمود بدترین چیزا در عالم خشم خداست و راه بیرون رفتن از خشم خدا اینه که ما خودمون مواظب باشیم خشمگین نشیم.
بله.
خدای متعال ضمانت کرده کسی که به دیگران خشم نکنه، خدا هم به او خشم نمیکنه. من کف و غضبهو کف الله عنه غضبه. و کسی که خشم بکنه قطعا بدانی که خودش هم مورد خشم قرار میگیره. یعنی ما غضب به زیر مجموعمون باعث میشه که خدا و اولیای خدا به ما خشمگین کنن و خشم بگیرن. که اگر ما تبعات این رو بدونیم، مثلا یک روایتی داریم که امیرالمومنین سلام الله علیه برای سگ 10 تا صفت برجسته بیان کردن. مثلا سگ قانع، راضی، با وفای، فراوان داریم سگایی که خودشون رو فدای صاحبشون کردن که صاحبشون از خطر محفوظ باشه. سگ شبها بیدار، نوعاً تعین نداره، رو زمین میخوابه، بیشتر شب بیداره. خیلی صفات برجسته در سگ هست، ولی این سگ با 10 تا صفت چون صفت حالت درندگی و پرخاشگری و خشم داره، تمام اونها تحت شعاع
قرار گرفته، دیده نمیشه،
دیده نمیشه. آره. یعنی ما به بعدی یاد میکنیم حیوان رو، یا مثلا اون غضبش مسلطه. یعنی غضب و بداخلاقی یه چیزی است که تمام خوبی های آدم رو تحت شعاع قرار میده و میطلبه که ما واقعا با این صفت خیلی خیلی مبارزه کنیم و درگیر بشیم که این رو از بین ببریم، ریشه کن بکنیم. مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه استادی داشتم به نام حاج میرزعلی آقای شیرازی که در سیری در نهج البلاغه
در مقدمش خیلی
ازشون بسیار تمجید و تعریف کردن که شهید مطهری میفهمد به حق ایشون عالم ربانی بوده، هرچند من شاید متعلم علی سبیل نجات نباشم، که بسیار زاهد، مؤدب، خلیق، عشق با نهج البلاغه و امیرالمومنین علیه السلام داشته. وقتی نهج البلاغه میخوندم مثل ابر بهار گریه میکردم. که ایشون میگه در سفر تابستانی که من رفتم اصفهان با ایشون و نهج البلاغه ایشون من آشنا کرد. در حالات ایشون هم شهید مطهری نقل کرده و من از شاگردای ایشون نوه های حاج میرزعلی آقا پرسیدن، همه صحه گذاشتن، یعنی خیلی مستنده که حاج میرزعلی آقا با این همه شرافت و کرامت که حالا فرصت نیست ما بگیم، ایشون یه موقع درس اومده بودن خیلی متاثر و ناراحت بودن. بعضی‌ها حس می‌کنن چه امروز آقا همچین خوشحال نیست، سرحال نیست. ازشون می‌پرسن، ایشون می‌فهمن من دیشب خواب عجیبی دیدم. خواب دیدم که از دنیا رفتم. مردم جمع شدن تشییع جنازه باشکوهی کردن و منو در قبر دفن کردن. در عالم برزخ الحمدلله جام خوب بود. ولی یک سگ کوچکی گاهی به من حمله می‌کرد و منو آزرده می‌کرد و منو ناراحت می‌کرد. و من خیلی متاثر شدم. من یه عمری در راه خدا اهل بیت قدم برداشتم، حالا چون عالم برزخ ملکات ما، اخلاق ما، صفات ما، نیات ما، اعمال ماست به ما برمیگرده،
اونجا بروز میکنه،
بروز میکنه. آره. یعنی دقیقاً اون چه که رفتارهایی که در دنیا داشتیم در عالم بعد به ما بروز میکنه. به قول مثنوی میگه این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. عرضم به حضور شما این سخنهای چو ما رو کج دومد، ما رو عقرب گردد و گیرد دومد. زخمی که زنی چو باز باید خوردن، در کم زدن یا در نزدن اختیار باید کردن. یعنی هر نیشی که بزنی اونجا ما رو عقرب میشه، به خودت میخوره.
یعنی پرده ها که رفت کنار، اونجا حقیقت اعمالمون و واقعیتش دیده میشه.
واقعا همینطوره. یعنی ما به افرادی که زور میگیم، تحکم میکنیم، فشار میاریم، همین فشار قبره. یعنی فشار آوردن به خود یا به دیگران، این میشه فشار قلب و عذاب قلب. خود روحمون رو در همینجوری که الان هم آدم بد اخلاق هم حدیث داریم، من ساء خلقو عذب نفسه. یعنی آدمای بد اخلاق، کینه‌ای، انتقامجو، تون، خشن، درونشون آشوب، آتشه.
اول از همه خودشون اذیت میشن،
از همه خودش آتش میگیره
و تحت فشار هستن
و این چون خودش آتش میگیره، این شعله ها میزنه با زبانش، با رفتارش دیگران را آتش میزنه. بعد این آتش رو خاموش کنه. هم حدیث داریم آتشی از جهنمه و هم دمی از شیطانه. یعنی شیطان میدمه، یعنی عقل و فهممون میره کنار، شیطان میاد در وجوده. خب ایشون فرمودود من خیلی در عالم برزخ ناراحت شدم، چون منبر میرفتم روضه‌خوان امام حسین بودم و همجا من دست درد نکنیم میگم به همه اونایی که با امام حسین رابطه دارن، مداحن، ذاکرن، شاعر اهل بیتن، روضه‌خوان امام حسینن، قطعا به اینا یک نظر و عنایت ویژه بیشتر هست، چون ترویج مکتب اهل بیت میکنن. میگفت ما چون روضه‌خوان امام حسین بودیم، منبر می‌رفتیم برای امام حسین اش می‌ریختیم، توسل به امام حسین پیدا کردن. یا ابا عبدالله که یکی از راه‌های جلوگیری از خشم همینه، توسل به اهل بیت، که واقعا اونها مثنوی میگه که هیچ نکشد نفس را جز ذل پیر، دامن آن نفس کش را سخت گیر. مار یک آدم قوی میخواد ما رو بکشه، اژدها اژدها کش میخواد، ما از پس این هوا هوسمون و نفسمون و منیتمون بر نمیاد. ولی خدا، پیغمبر، امام ما توان دارن.
میخواید آب میل کنید که جای پرسید؟ ببخشید، برمخواهش میکنم.
بسم الله،
گلوی صاف بکنید.
الحمدلله، سلام الله علیه وسلمش. در هر صورت اونها توان دارن، قدرت دارن. میگه هیچ نکشد نفس، نکشد نفس را جز ذل پیر، دامن آن نفس کش را سخت گیر. یعنی سخت از خدا، از پیغمبر، از اهل بیت کمک بخوا، اونها یه نهیب میزنن درست میشه. و ایشون فرمودن من فریادی زدم از امام حسین کمک گرفتم، آقا ابا عبدالله آمدن به اون حیوان نهیبی زدن رفت، و من دیگه دیدم در عالم برزخ سر جام خیلی خوب نورانی، باغ وسیع، جای خوب، راحت شد،
راحت شد.
بعد ایشون فرمودن من از خواب بلند شدم که الحمدلله ما هنوز زنده ایم، نمردیم در عالم رویا، این رو به ما نشون دادم، اینم یک لطفی بوده.
بله.
که بعد خود ایشون فرمودن که این خوابی که من دیدم تعبیرش اینه که گاهی یک ذره، چون اون سگم سگ کوچکی بوده، آخه سگ داریم تا سگ، غضب داریم تا غضب، و این در واقع همون درون خود آدمه، بیرون خبری نیست. گاهی مثلا یک بهانه، یه حرفی، یه بگو مگوی جزئی یه ذره تند می‌شدن، این تجسم اون یه ذره تندیه منه، و به برکت امام حسین و توسل به امام حسین دیگه الحمدلله تصمیم میگیرم تا آخرم حتی این یه ذره کمم غضب نکنم و خشمگین نشم.
تند خویی رو گذاشتن کنار،
گذاشتن کنار. اینو یعنی یک ذره‌ش هم خطرناکه، که اگر ما واقعا ضررهای این رو متوجه بشیم، گاهی شده یک خشم، یک غضب، یک آدم کشته شده، یه آبرو ریخته شده، دست قطع شده، پا قطع شده، طرف بیکار شده. یکی از نزدیکان ما میگفت یک خانومی میومد منزل ما کارگری میکرد، خیلی هم با زحمت و ناراحتی.
بله.
گفتم خب شما چطور شد اینطور شدی؟ گفت شوهر من کارگر بود و خدمتگزار یه پزشکی بود که هم تو باغش، تو خونش زحمت میکشید، کار میکرد، امکانات، درآمد بالا، ماشین و امکانات در اختیار، همه چی در اختیار این کارگر بود، شوهر من بود. یک بار تو باغ این آقای دکتر که کارفرماش بوده بهشون چند بار صدا زده بود، حالا یا ایشون متوجه نشده بود یا متوجه
بود،
مثلا جواب نداده بود،
یا اهمال کوتاه،
اهمال کوتاهی کرد. بعد خلاصه این دکتر میاد و بهش تندی میکنه،
یعنی عصبانی میشه،
عصبانی میشه که چرا تو جمع، اونم یوه از کولر میگه میخواستم عصبانی، میخواستم جوابت ندادم، با هم درگیر میشن، یک کتک کاری میشه، یعنی هر دوتا جوش میارن، و این باعث میشه که او رو از محل کار بیرون بکنه، و این بعد شغلم گیرش نیامد، خورده خورده زندگیش فلج شد، منو طلاق داد، من دارم کارگری میکنم، نمیدونم اونم در چه جای دور افتاده داره زندگیشو میگذرانه. میخوام عرض بکنم گاهی یه تندی، یه غضب، یه بد اخلاقی کوچیک، اگه طرف مقابل بیاد بگه آقا ببخشید من اشتباه کردم، ما همیشه سعی بکنیم، این رو تکرار زیاد کردیم، همیشه در مواجهه با آتش باید آب باشیم. آتش از شیطان، آب و خاک مال انسانه، ما باید خاکی مزاج باشیم، یعنی تواضع و ادب بکنیم، بدنمون از خاک خلق شده، همیشه در مواجهه با آتش باید آب رو آتش بریزیم، نه اینکه بنزین بریزیم، نه اینکه نفت بریزیم، نه اینکه ما هم هیزم بگذاریم
شعله برترش کنیم.
ببینید اگر انسان بدونه که این حلم ورزیدن، صبوری کردن، که پیغمبر به حضرت امیر اول وصیتش اینه که اگر کسی خشمش رو فرو برد، خدا امن بهش میده، آرامش میده، خوشی بهش میده، جبران میکنه. ما چقدر داریم افرادی که حلیمن خدا گناهشون رو پاک میکنه، میبخشه، دیگه به اینا غضب نمیکنه. این روایت به نظر من خیلی روایت جالبیه که اگر انسان منافع حلم ورزیدن و فرو بردن خشم رو بدونه. پیامبر عظیم شأن صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند وجبت، اگر زیر نویسن کنن دوستان ما این حدیث رو، چون حدیث خیلی محتواش بلنده، وجبت محبت الله علی من اغضب فحلم، تعبیر به وجبت آمده،
یعنی واجبه،
واجب میشه خدا دوست بداره. ما بینی و بین الله بزرگترین آرزوی فرزاد اینه که محبوب خدا بشه،
بله کی دلش نمیخواد حبیب الله،
حبیب الله هم حبیب از لقبای پیغمبر خداست، هم به معنی محبوب هم به معنی محب، از خلیل الله بالاتره. یعنی هم خدا رو دوست داره هم او خدا رو دوست داره. بینی و بین الله اگر بگم مهمترین آرزو چیه، یک آرزو مهم منه که محبوب خدا، محبوبتن فی ارضک و سمائک، یعنی کاری بکنیم که خدا ما رو دوست، خدا بگه من دوستت دارم. حدیث داریم اگه کسی محبوب خدا شد دیگه از همه گیر و گورا خدا ردش میکنه. یعنی حتی بله. حدیث داریم که اگر چاله افتاد گناهم کرد بهش ضرر نمیزنه، خدا او رو میبخشه، پاکش میکنه،
دستشو میگیره
میگیره. دیدی یه بچه‌ای که محبوب پدر مادره هزار تا هم اشتباه میکنه باز سرپوش میذارن دستشو میگیرن، و اگر خدا نکردیم بچه از نظر پدر مادر بیفته کمترین چیزو بهش گیر میدن
با کوچکترین بهانه در واقع،
حتی هدیه هم میاره قبول نمیکنن. مهم اینه که خدا ما رو دوست بداره. یه وقت ما میگیم خدا رو دوست داریم، این خب مهم خوبه، ولی خیلی بالاتر از اینه که خدا ما رو دوست بداره. حالا چه کار بکنیم خدا ما رو دوست بداره؟ یعنی بالاترین پاداش تو این حدیث اومده، وجبت محبت الله علی من اغضب فحلم، یعنی واجب میشه خدا دوست بداره افرادی که دیگران اونا رو به خشم میارن. اینطور نیست که ما بگیم که تو دنیا حدیث داریم اگه کسی توی غاری بره توی کوی هم پناه ببره خدا یک شیطانی رو میفرسته بهش تلنگر بزنه که نمره بهش بدن امتحانش کنن. واجب میشه محبت خدا بر کسی که عقزه و او رو به خشم میارن
و او حلم میبرزه،
حلیمه، بردباره، صبوره. یا این حدیث رو که زیاد خوندیم، کاد الحلیم ان یکون نبیا، یعنی در افق انبیاست، نزدیکه که پیغمبر بشه، یعنی که ان پیغمبره. این خیلی مهمه، آدم های حلیم آدم. ببینید تمام این طلاق ها، اختلاف ها، قهر ها، جدایی ها، اونه که ما حلم نداریم، صبرمون کم شده. آقا یه بوق میزنن یه خرچه به ماشینمون میفته، جنگ و دعوا و بزن بزن شروع میشه. آخه
حالا بخشش رو به خودمون برمیگرده که با ظرفیت خودمون رو ببریم بالا باید. یه خورده اون سه صدرمون رو افزایش بدیم، دلمون وسیع بشه. یه بخشش هم به همین مشکلات و گرفتاری ها دیگه، یعنی یه وقتی همینا بهانه میشه که ما خشمگین بشیم، وقت با هر بهانه عصبانی میشیم،
عصبانی میشیم. میخوایم ما تمرین بکنیم بدونیم که این ضررش چقدر زیاده، نفع حلم و بردباری چقدر زیاده. خدمت بینندگان عرض بکنم با نرمی و با محبت و با ملایمت هر گره باز میشه، مگر یه جاهایی که دیگه طرف معذرت میخوام شمر دیگه ظرفیت نداره و قابل اصلاح نیست، اونم ما ضرر نمیکنه، ما منفعتمون نمیکنه،
اوست که ضرر میکنه،
او ضرر میکنه. آره امام حسین تو همین جریانات کربلا چقدر دشمن پرخاشگری میکرد، فحاشی میکرد، ولی با علم با نرم تا لحظه آخر موعظه، نصیحت، خیرخواهی و دلسوزی میکردن. شما یک بیادبی در طول زندگی امام حسین اهل بیتش حتی تو وقایع کربلا نمیبینید، یعنی از نظر ادب و اخلاق نهایت حلم و بردباری و صبوری داشتن. اونا فحش میدادن، بیادبی میکردن، میزدن، ولی اونا نرمی و ملایمت و صبر و حلم و اینها داشتن. عرضم به حضور شما که با نرمی و محبت و ملایمت هر گره میشه باز بکنی، ولی با تندی و لجبازی و خشونت و فحاشی و حتی کی گره رو گره میفته، 10 تا گره، 20 تا گره، گره رو گره میفته. لذا ببینید یه نفر آمد خدمت پیامبر عظیم و شان صلی الله علیه و آله و سلم، به حضرت عرض کرد آقا یک نصیحت و موعظه کوچیک منو بکن، یک نصیحت و موعظه کوچیک. حضرت فرمودن لا تغضب، سعی کن خشمتو کنترل کن، همین بس. به یکی دیگه فرمودن فقط دروغ نگو. یعنی واقعا مرحوم شیخ رجب‌الی خیاط حرف خیلی قشنگی میفرمودن، مکرر میفرمودن دستورات و احکام دینی مثل زنجیر به هم بسته است. یعنی شما یکی رو که قشنگ میگیری پیاده کنی همش میاد، واقعا اینطوریه. به این شخص حضرت فرمودن لا تغضب، فقط خشم نکن، غضب نکن. گفتش هم یکی فهم، نه هم یکی رفت. اتفاقا رفت به محلش، وطنش، دید که مردم آمادن شمشیرشون رو دارن تیز میکنن. گفتن چیه؟ گفتن اون قبیله بغلی یه نفر از ما کشته، میخوان بریم انتقام بگیریم. اینم فوری رفت شمشیرش گرفت و بره که به طرف حمله به اون قبیله کناری، یاد وصیت پیغمبر افتاد لا تغضب، خشمتو کنترل کن. گفت خب الان اونا یه نفر از ما کشتن، ما هم حمله کنیم یه نفر از اونا بکشیم، باز اونا میان 2 نفر از ما میکشن. اصلا خون، اصلا جنگ جهانی اول و دوم با کشته شدن یه نفر شروع شد. اون کشور حمایت کرد، اون کشور میلیون‌ها نفر کشته آواره، همه آتشا از یک غضب، از یک تندی، از یک حرکت بیجا شروع میشه. گفت خب باز اونا میان ما رو میکشن، باز سالیان سال کشت و کشتار، ما میکشیم اونا میکشن، این که مشکل حل نمیشه. یاد فرمایش پیغمبر افتاد، اومد به رفقاش گفت که میشه بیه صرف نظر بکنید؟ گفتن آخه، گفت میریم اونا رو وادار میکنیم دیه بدن یا عذرخواهی بکنن، این
از راه دیگه
وارد بشیم. خلاصه چند تاشون آرام کرد، بقیه هم خورد خورد آرام شدن، آمدن به اون طایفه گفتن و خلاصه بینشون صلح ایجاد شد و خلاصه آتش بس اعلام کردن و خلاصه مشکل حل شد. ببینید یک غضب نکردن که حضرت فرمود، بین دو تا طایفه صلح و آشتی ایجاد شد که اگر اینم میرفت وارد معرکه میشد، این آتش سالیان سال، مثلا قبیله اوس و خزرج سالیان سال با هم جنگ و دعوا داشتن، دو تا طایفه کنار هم یا دو تا فامیل با هم میجنگیدن.
حالا یک ربطی من ایجاد بکنم اجازه فرهاد، با این بحث شما، با بحث جلسات گذشتمون که اون مراقبه بوده، یعنی توی این جور موارد باید خیلی حواسمون باشه که این هلمه یادمون نره،
یادمون نره. آره.
بله.
یعنی اگر تمرین بکنیم، امروز روز شهادت امام سجاد علیه السلام، تعبیر خیلی زیبایی از امام سجاد علیه السلام در کافی شریفه، فرمود ما تجرعت و جرعتا احلا من جرعت غیدن اتجرعو، چه نوشیدنی از همه گواراتر و شیرین تره. در میان نوشیدنی ها، آب، شربت، چای، نمیدونم انواع و اقسام نوشیدنی ها،
بله،
کدوم نوشیدنی؟ آب، میوه های مختلف. امام سجاد علیه السلام که عالم به همه حقایق و واقعیاته، میفرمد من در عمرم نوشیدنی گواراتر، خوشمزه تر، لذیذ تر، شیرین تر ننوشیدم از جرعه خش و غضبی که قوت دادم. یعنی فرو بردن، اعمال خشم نکردن، کظم غیظ کردن،
نذاشتن بروز بکنن.
و بعدش آدم چقدر راحت میشه، چقدر خدا رو شکر من جوابشو ندادم، من حتی که نکردم، من فوش ندادم. تو خیلی روایات داریم که بهترین جواب جاهل سکوته، افضل و جواب الاحمق از سکوت، داول غضبه به سمت. فرمود خشم رو یکی از راهکارهای فرمود خشم رو با سکوت. اگر مثلا شوهر شما میاد منزل، حالا بیرون مشکلاتی داشته، بگو مگوه داشته، حالا داد و بیداد و چرا چنین چرا، اگه خانم خانه صبوری بکنه، سنگ صبور بشه، بگه درسته، شما درست میفهمی، که من کمکش کنه، اصلا این راحت میشه، آروم میشه، تمام میشه. ولی اگر اینم بگه بیخود میگه چنین کرده، چون اول دعوا
هم بنزینه دیگه، بنزینه.
یا اگر اومد خونه، خانم عصبانی، بچه داری کرده، خانه داری کرده، چنین و چنان کرده، اگه طرف مقابل نرمش نشون بده، یه لحظه فکر بکنه، سکوت کنه. خیلی از ماها طاقت شنیدن رو نداریم، این سکوت خیلی 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 مرهمه، خیلی خیلی بعد که اون حرفاش رو در دقیق دلاش خالی کرد، با نرمی ملایمت آدم میتونه حرفاشو بزنه. ما از نرمی و ملایمت، یکی از مراجع بزرگی که الانم خدا حفظشون کنه و بقای عمرشون باشه، درسشون میرفتیم، آدم خیلی حلیمیه، خیلی صبوره، خیلی بردباره، میفرمود من در طول زندگی معمولا حلم ورزیدم، یعنی هیچ وقت خشم، ولی یکی دو مورد، مثلا سالی یک بار اگه یه جایی کم تون شدم، بعد چقدر دیدم ضرر کردم. سالی یک بار، شش ماه یک بار اگه یه جای تون شدم، به چقدر دیدم این آفت بعدی چقدر ضرر داشته.
ما خودمون هم همینجوری هستیم،
همه همینطورن،
برای این بعدش بلافاصله پشیمون
میشیم. علامتش همینه که ما پشیمون میشیم، به خودمون فشار میاریم، به دیگران به جا فشار میاریم. ولذا فرمود که اگر کسی میخواد دوست زیاد پیدا بکنه، من لانت عریکتو وجبت محبتو، کسی که نرم خویه، ملایمه، برخورد نرمی داره، وجبت محبتو، نه این که به اصطلاح واجب شرعی، یعنی تکوینن مردم دوستش دارن،
یعنی اینطوری میشه در واقع، این اتفاق میفته
اصلا، یعنی وجوب تکوینیه.
بله.
یعنی آدمای حلیم، پدرهای حلیم، مدیرای حلیم، ما بعضی جا میبینیم بعضی از مؤسسه ها یا ارگان ها برای سخنرانی میگن آقا این مدیر ما اینقدر حلیمه، اینقدر، گاهی این آقا رو میخواستن جابجا بکنن، آبدارچی سرباز اینجا گریه میکرده که این مدیر چرا میخواد بره. و عکسش هم من بعضی جا رفتم سخنرانی، گفتم آقا اون مدیر کل سابقتون هست، گفتن یک سال او رو برکنار کردن، یک سال کارمنده اینجا خوشحالی دارن میکنن. دارن پر در میان از خوشحالی که رفت که بره بر نگرده.
خیلی بده. خیلی بده.
خیلی بده. خیلی بده. یعنی واقعا این حلم نرمش پیغمبر ما به یک یهودی، از یک یهودی پولی گرفته بودن که اون پول رو به ایشون بدن. بعد آمدن سر راه پیغمبر گفتن آقا این پول رو به من پس بدید. فرمودن الان ندارم پول رو، به من مهلت بده به شما میدم. گفت من شما رو رها نمی کنم. گفت نه رها میکرد پیغمبر رو بده مثلا پولی تهیه بکنه، نه میگه همین الان باید نقدی به من بدید. فرمودن من الان ندارم، ول نمی کرد. حضرت نماز ظهر رو خوندن تا نماز عصر موندن، باز گفت من ول نمی کنم. اصحاب گفتن آقا اجازه میدی؟ نه اینکه پیغمبر توان داشت که باش مقابله بکنه.
بله.
فرمودن نه، حلم ورزی، صبوری بکن. نماز عصر خوندن پیغمبر رها نمیکرد، نماز مغرب خوندن پیغمبر رها، نماز عشاء خوندن تا فردا پیغمبر نگه داشت.
عجب.
فردا گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول
الله،
شهادتین گفت، مسلمان شد. گفت من در کتابهای خودمون اوصاف پیغمبر آخر زمان رو که حلیم، بردبار، صبور، با تحمل، حرف بد نمیزنه، فحاشی نمیکنه، حتی زورگویی نمیکنه، میخواستم ببینم اون صفات پیغمبری در او هست یا نیست. شهادتین گفت مسلمان شد. تو روایت داریم زمین، ملک فراوان داشت، ثروت همه رو وقف به راه خدا کرد، بخشید به پیغمبر در راه فقرا خیر خرج بشه بر اثر حلم پیغمبر، صبوری پیغمبر،
مسلمان
شد. یعنی اگر ما تبعات خشم و غضب بدونیم چقدر خطرناکه، و منفعتایی که تو حلم و فرو بردن خشم و تحمل و بردباری هست، چقدر خدا گناه های ما رو میبخشه، پاک ما میکنه، آرامش میده، خوشی دنیا آخرت میده، از همه مهمتر محبوب خدای متعال میشیم.
و اینا یادمون باشه و تمرین بکنیم و مراقب باشیم.
مراقب باشیم. حضرت امیر علیه السلام در نامه 31 به امام حسن علیه السلام میفهم و تجرع الغیظ، خشم رو جرعه جرعه فرو ببر بخور. من ندیدم، کلام شبیه امام سجد، لم ار جرعتن احلا منها عاقبتن ولا الذ مقبتن. نوشیدنی جرعه ای که گواراتر، بهتر عاقبتش باشه و شیرینتر و لذیذتر باشه از جرعه خشمی که فرو ببرم ندیدم. ولن لمن غالذک فانه یوشک ان یلین لک. یعنی با کسی که با تو خشم و غضب تنده میکنه، شما نرمی نشون بده، اونم نرم میشه.
بله.
وقتی شما بغلش میکنی، میبوسی، عذرخواهی میکنی، دیگه اون چه کار میتونه بکنه؟ اون خود شرمنده میشه، خجالت میکشه. یکی از راهاش عرض کردیم سکوته، داول غضبه به سکوت. یکی از راهاش کم کردن حساسیت هاست. مثلا بنده فرزاد حساسیت دارم، به من کسی بگه بی سوادی، مثلا میگم، به بر میخوره. خب
سریع عصبانی
میشه. مثلا خب من باید اقرار کنم جاهلم، بی سوادم، کم سوادم، تو نمیفهمی. خب باره
مثلا بگن
خیلی راحت میشه. خانوما مثلا حساسن، به شما به کسی بگه زشته، بگن. خانومی که زیباست، هزار نفرم بگن زشت که زشت نمیشه که.
بله.
اگرم زشته که هزار بار بگن زیبا که زیبا نمیشه که. این حساس. بعضی به پدر مادرشون خیلی حساسن. یکی بگه آقا هزار تا به پدر مادر کسی فحش بدن، به خودش برمیگرده، به خود شخصش، به پدر مادرش بر نمیگرده. میگه خانم من عصبانی میشه، یا خانم عصبانی میشه، یا آقا، به پدر مادر طرف مقابل. این حساسیتامون رو صفرش کنیم، یعنی بیجاست. هیچ فحاشی یا حتاکی یا به شخص مقابل، به خود شخص برمیگرده.
خود اون کسی که داره این حالت رو
هر گلی میزنه به خودش میزنه، هر خاری هم به خودش. به پدر مادر شما یه ذره عذابشون زیاد نمیشه، بگه کاری به من بد کردن به پدر مادرم چه رفته، شما فحش میدی حساسیت ها. این حساسیت ها رو اگه صفرش بکنی خیلی راحت میشیم. و یک روایت زیبایی هم دیدم که معمولا افرادی که حساسیت رو چیزی دارن، خدا رو اونا رو همون امتحان میکنه و بر اونا پیش میاد.
آره خیلی پیش.
آره. یعنی آره. اونی که رو یه چیزی هست، مثلا رو نظافت طهارت، میاد یه جایی که میده کثیف و آلوده است، تأمل بکنه به پیش نمیاد. وقتی شما حساسیت، این امتحان رو رد کردید، بی خیال بشه. چیزایی که چراغ قرمز نیست نباید اینقدر حساس باشید. یکی از چیزهای مهم خودشکنیه، که اگر عزیزان یادشون باشه، گفتیم از حضرت عیسی علیه السلام، سوال کردن ریشه غضب و خشم چیه، فرمود تکبره، خودخواهیه، خودمحوریه. یعنی به منمون برمیخوره، به خدای نفسمون برمیخوره، به الهمون برمیخوره. چطور به دیگران بد و بینا میگم ما ناراحت نمیشیم؟ ولی بگن آقای شریف بالا چشم تو ابروی حالمون بد میشه مثلا، خدا نکنه.
بله.
متوجه؟ چون یک کلام خیلی قشنگی مولا عبدالله داره که باید یه موقع اینو بازش کنیم، خیلی حرف پخته و قشنگی میفرماد. تمام تندی هایی که دیگران به ما میکنن به کجای ما برمیخوره؟ به نفس ما برمیخوره، به من ما برمیخوره،
به من ما برمیخوره،
به اون عنوان و پرستیژ و اون بوتی که درست کردیم برمیخوره. و این نفس و من ما هر چی شکسته بشه خوبه، بذار بشکنن، بذار دیگران دارن تبر میزنن من ما رو بشکنن، کمکشون کنیم. یک آیت الله خیلی مهمی، حالا معذورم اسمشو ببرم،
بله.
یک کسی تو پیاده رای قم بهش رسید، گفت آقا شما خیلی نادانی، خیلی جاهلی، خیلی نفهمی، خیلی. ایشون یه لبخندی زد و گفت الحمدلله، از که تا حالا چشمت باز شده واقعیت‌ها رو می‌بینی؟ من نمی‌دونستم اینقدر آدم فهمیده باطن منو می‌بینه. خب راست میگه، نفس من جاهل، چموش، خیلی نفهمه، خیلی چیه. آقا میگه اون طرف وارف منتظر بود الان کتک و کتککاری اینا، اصلا وارف گفت من چی بگم به شما، شما خودت اقرار داری. متوجه؟ ملا عبدالله میگه که اونی که دردش میاد کیه؟ نفس ماست، بوت ماست. بذار دردش بیاد، بذار تغییر بشه. نفس ما ها، نفس ما.
بله.
روح ما و جان ما هیچ آفت و آسیبی بهش نمیخوره، اون روح و جان ما که حقیقت ما هست. و ایشون تعبیرش اینه، میفرماد ذل نفس، ذلیل شدن نفس بضاعت سالکان است. یعنی اینکه هر چقدر هم خودمون باید اینو خوردش کنیم، هم دیگران هم کمک میکنن دارن تبر میخوردمون،
این کارات خودمون انجام میدیم. حالا که نتونستیم،
آره خودمون،
بقیه دارن این کار انجام میدن.
به روح و جانمون، به عقلمون بر نمیخوره، به نفس ما شعله بر میشه. اینو تر این بوت رو بلندش میکنن، ما باید بکوبیم، اونا دارن چیزش میکنن، میکوبن.
بله.
به نفس، به من ما بر میخوره. پس بیایم تحمل بکنیم یه مقدار. وقتی آدم بی خیال شد آقای شریعتی، خیلی راحت میشه، خیلی راحت میشه.
خیلی. بس.
یکی از راهکارهایی که اینم بگیم و بریم برای تلاوت قرآن، حالا این کتاب زیبایی اخلاقم که مفصل در این باره و راهکارهاشو نوشتیم، بازم معرفی میکنیم.
خیلی خوب.
یکی از راههایی که خیلی راحت و ساده است، جریمه کردن. بسیار میان میگن آقا ما یهو از کوره در میاریم، یهو عصبانی میشیم. اولا مقدماتش رو مواظب باشیم، اینم خیلی مهمه. مثلا مقدماتی که میبینی اینجا دارن حرف،
یعنی تو اون موقعیت خودمون رو قرار ندیم،
ندیم آره.
یا اگر قرار گرفتیم سریع اون موقعیت رو
عوض بکنیم آره. این که آدم خودش رو جریمه بکنه، ببینه چه چیزی. الان در راهنمایی رانندگی بسیاری افراد چراغ قرمز رد میشن، چرا؟ پلیس از جریمه میکنه، دورمین از میگیره. بیایم خودمون به خودمون قانون بگذاریم که اگر من عصبانی شدم، تند شدم، چی برام خیلی سنگینه. مثلا 10,000 تومان به فقیر بدم، شما 2 ماه 6 ماه این کارو بکن، ببین خیلی کم میشه. اگر من عصبانی شدم 5 روز روزه بگیرم، خودم مجبور کنم روزه بگیرم. یا فلان عبادت کنم، فلان کارم، چیزایی که بر ما شاق باشه ها، نه اینکه راحت باشه. که مرحوم آقای بروجی دست کردیم یه بار یه ذره تند شد، نذر کرد اگه سر دست من عصبانی میشم 1 سال روزه بگیرم، یعنی ترمز خیلی محکم. این خیلی عامل بازدارنده قوی هست. انشالله تمرین که بکنیم به مقدار، بعد خیلی ریلکس راحت میشه. یعنی راحت و آرام ما میتونیم با خشممون مبارزه بکنیم.
بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم. حالا یه مثالی هم، یه وقت شاید گفتم حاجی رنجبر میفرمودن که اون قابلمه‌ای که زودتر جوش میاد کوچیک‌تره معمولا. قابلمه کوچیک زود به جوش میاد. قابلمه هر چی بزرگتر باشه دیرتر به جوش میاد. انشالله ظرف دلمون رو وسیع بکنیم و بزرگ بکنیم. و اون سه صدری که بارها و بارها جای فرهزاد در مورد اون صحبت کردن رو انشاءالله خدا بنده مطالبه همه ما بده که هم زندگی خودمون راحت بشه، هم دیگران از دست ما در امان باشن و راحت باشن. برمیگردیم انشاءالله، هم کتاب زیبای اخلاق رو مجددا معرفی میکنیم و هم فرمایشات جای فرهزاد رو میشنویم. صفحه 14 مصحف شریف قرار امروز ما، ثواب تلاوت آیات نورانی امروز رو هدیه بکنیم به روح آسمانی امام سجاد علیه السلام و انشالله ثواب و برکاتش بهرمند بشیم. آیات 89 تا 93 سوره مبارکه بقره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مبين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين
ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين
اللهم صل على محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم. نکته صلوات و اشاره قرآنی رو حاجی فرهزاد بفرمایید، ان شاء الله خدمتشون باشه.
بله، یکی از ذکرهایی که خیلی ثواب فوق العاده داره تسبیحات اربعه است. سبحان الله، اگه بخوایم درباره تک تک اینا بگیم وقت نیست، که تسبیح سبحان الله چقدر ثواب داره، ذکر الحمدلله خیلی ثواب فوق العاده، ذکر لا اله الا الله که شاید مافوق همه ذکرهاست و خلاصه و چکیده دعوت انبیاست.
بله،
ذکر الله اکبر تکبیر که در نماز زیاد گفته میشه،
یعنی هر کدوم اینا هر کدوم چند جلسه در موردش میشه صحبت
کرد. بله، ولی آیا چیزی هست که معجونی از همه این ذکرهای بلند باشه که ما اگر اون رو بگیم؟ تو روایت امام صادق علیه السلام فرمودن ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، هم ثواب تسبیح سبحان الله، هم ثواب تحمید الحمدلله، هم ثواب لا اله الا الله، هم ثواب تکبیر رو داره. پس بازم تا میتونیم صلوات بفرستیم،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. خب اشاره قرآنی رو بفرمایید.
اولین آیه این صفحه خدای متعال میفرماد ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم، یهودیا علائم پیغمبر رو در کتاب خودشون خونده بودن که پیغمبری در مدینه هجرت میکنه از مکه به مدینه و اینطور علائم داره که اصلا یه عده امام صادق علیه السلام فرمودن آمدن از یهودیا تو مدینه سکونت پیدا کردن که اون پیغمبر اگر آمد بهش ایمان بیارن. خدای مهربان میفهمه حالا که کتاب آسمانی از طرف خدای متعال اومده و تصدیق میکنه اون کتابهایی که علائم پیغمبر و قرآن در او هست و خود اینا هم به دیگران میگفتن به کفار که اگر پیغمبر بیاد ما فاتح میشیم فتح میکنیم، ولی وقتی که پیغمبر ظهور و بروز کرد علامت رو هم دیدن فلم ما جاءهم ما عرفوا کفروا به. مهم اینه که آدم استقبال میکنه به نتیجه هم برسونه پایان کار رو، ولی به خاطر خودخواهی ها یا
غرور و تکبری که در وجود داشتن،
با اینکه علائم پیغمبر رو صحیحاً یافتن زیر بار نرفتن، خدا میفهمد فلعنت الله علی الکافرین، لعنت خدا بر کفاری که معاندن میفهمن انکار میکنن.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ها از حاج آقای ماندگاری عزیزمون میپرسن که مشرف بودن سرزمین وحی، حاج آقای ماندگاری برگشتن، حالشون خوبه؟ انشالله فردا با ایشون ارتباط تلفنی خواهیم گرفت و صدای گرم ایشون رو خواهیم شنید. اما این کتاب زیبای اخلاق نوشته حاج آقای فرهزاد، 10 جلسه در واقع صحبت هایشون در مورد زیبایی اخلاق هست. نکات بسیار خوبی در آینه آیات و روایات در این کتاب جمع‌آوری شده، دوستان میتونن تهیه بکنن، دوستانی هم که تهیه کردن قبلا حتما مطالعه بکنن و انشالله بتونن با تمرین و ممارست این حسن خلق رو انشالله در زندگیشون جاری
بکنن. به سایت هم مراجعه کنن،
بله، تهیه کتاب،
بله. بله. یعنی میتونن حتی پرینت بگیرن یا مثلا
بله. فایل های مکتوبشون، فایل پی دی افش در سایت ما موجود هست، انشالله دوستان میتونن تهیه بکنن. 2 دقیقه فرصت داریم، وقت در اختیار شما.
بله، ما درباره خشم و غضب همونجوری که گفتیم به طرف مقابل یک سفارش میکنیم به اونی که مورد خشم قرار گرفته، یعنی اگر کسی به ما حمله کرد ما باید حلم بوزیم، صبوری کنیم، آب باشیم. اما این هیچ مجوزی نمیشه که ما به کسی بگیم که آتش به پا بکن، حرف بد بزن، یه وقت سوء تعبیر و سوء فهم به کسی نرسه که ما
یعنی شما هر چیز داری بگو ما این خیالمون
نه این حرف غلطی. حالا اتفاقا یک بنده، 2-3 بند مهم وصیت پیغمبر درباره بدزبانی، فحاشی، حتاکی که اونایی که شروع میکنن و آتش رو شعله ور میکنن اونم خیلی بده. ما عرضمون اینه که اگر در همچین مرضی قرار گیری خشمون رو کنترل کنیم. اون طرف مقابل از همه واجبتره که اونم زبانش رو کنترل بکنه، اونم فحش نده، جسارت نکنه، تغییر نکنه. اصلا عامل اصلی اونه، اون داره آتش فتنه رو به پا کرده. حالا ما میگیم اگه یه کسی دیگه به پا کرد شما خودت تحمل بکن، از خود بگذر. و یکی از چیزهایی که باز تو روایات ما اشاره شده که تغییر مکانه، از طول علیک الغضب فغیر مکانه، یعنی انسان محیط رو ترک بکنه بره یه جای خلوت یا ایستاده بنشینه یا بخوابه، بره رو تخت خواب دراز بکشه، بره آب خنک بخوره یا آب خنک به سرش، چون آتشه حتی به رگ و اعصاب و بدنش هم سرایت میکنه، این خودش انسان رو آروم میکنه. یا اینکه بره وضو بگیره، 2 رکعت نماز بخونه، از خدا کمک بخواد. امام صادق علیه السلام عموزاده‌ای داشتن بهش خیلی اهانت کرد، حضرت اومدن خونه وضو گرفتن، 2 رکعت نماز خوندن، دست به دعا برداشتن، خدایا من از پسر عموم گذشتم تو هم بگذر. این رو خدا خیلی دوست داره. مثل کاری که مثلا مالک اشتر کرد، رفت وضو گرفت، نماز خوند، براش دعا کرد، اون آتش گرفته. ما یه کسی حالا بد رانندگی کرد، تصادف کرد زمین، خود ما بلندش کن، نمی که ما هم بیشتر اهانت و توهین بکنیم. در هر صورت یکی از راهاش اینه که
تغییر موقعیت
بدیم. یکی از راهکارا اینه که ذکر اهل بیت، این خیلی مهمه، از اهل بیت کمک بخوایم. همونی که حاج میرزعلی آقا شیرازی فرمودن امام
صلوات بفرستیم،
صلوات، بله، صلوات خیلی نفاق و تفرقه و اختلاف این بره. اتفاقا تو قدیمی ها پیرمرد و پیرزن ها هر کنون دعوا بود میگفتن دعوا نکنی صلوات بفرستی، یعنی این آب رو آتشه، همه هی تکرار بکنیم صلوات رو.
بسیار.
امام 8 علیه السلام فرمود اذا نزلت بکم شده فستعین و بنا، هر وقت مشکل، گرفتاری، مصیبت، ناهنجاری پیش آمد از ما کمک بخواید.
بسیار.
و من همینجا سفارش میکنم، خیلی ها هستن بعد از عاشورا دیگه فکر میکنن روزه و توسل به اهل بیت تمام شده. نمیخوام بنده عرض کنم تازه شروع شده، تازه حوادث عاشورا اتفاق افتاده، تا آخر ماه صفر مجلس روزه، زیارت عاشورا، دعا، توسل، زیارت، اینا رو ترک نکنیم. حداقل روز 1 توسل به اهل بیت به هر شکلی شده داشته باشیم
و تو این روزها و شبها سعی بکنیم ان شاءالله بارمون رو ببندیم.
احسن.
وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم، حاجای فرهزاد دعا بکنن و همه آمین.
خدا رو قسم میدیم به حق امام سجاد زین العابدین، به همه ما ایمان، معرفت، اخلاق حسنه، کرامت بفرما. به حق محمد و آل محمد، آنچه خوبای عالم از شما، از تو خواستن به ما مرحمت بفرما. وسائل شغل و مسکن و ازدواج برای همه اونایی که فرزند ندارن، فرزند صالحشون مرحمت بفرما. به برکت محمد و آل محمد و روز دوشنبه متعلق است به امام حسن و امام حسین. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی و السلام علیک یا ابا عبدالله.
پیچیده شمیمت همه جا ای تن بی سر، چون شیشه عطری که درش